بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد موضوع خمس در باب قوس علیکم السلام عرض کردیم احتمالات و اقوالی وجود دارد. دو قول را مورد بررسی قرار دادیم. قول اول این بود که موضوع وجوب خمس چیزی است که از عمق دریا به سبب قوس خارج شود. این قول مورد اشکال قرار گرفت و رد شد. قول دوم این بود که مجموع احد العنوانین موضوع خمس است، هر کدام که محقق شد خمس واجب می شود. مرحوم آقای خویی علیکم السلام به این قول قائل بودند. بیان ایشون و دلیلی که ذکر کردند هم مورد اشکال قرار گرفت و لذا این قول هم رد شد. قول سوم این بود که ملاک تعلق خمس تحقق عنوان قوس است، یعنی اگر چیزی بالقوس از دریا یا رودخانه بزرگ خارج شود اونگاه خمس واجبه. عرض کردیم این قول از کلمات مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک استفاده می شود و لعل بتوان گفت نظر امام رحمت الله علیه هم همین قوله، چون در متن تحریر فرمود الرابع القوس و هما ما یخرج و یا ما یخرج و من الجواهر و اللؤلؤ و المرجان. دیگه کلمه بحر در عبارت امام نیامده، لذا ظاهر متن تحریر این است که امام رحمت الله علیه هم به همین نظر متمایلند. دلیل این قول را ذکر کردیم. محصل دلیل این بود که روایاتی که مشتمل بر ذکر قوس هستند در مقام حصر واقع شدند، اما نصوص مشتمل بر خروج یا اخراج من البحر در مقام حصر نیستند. لذا این روایات قوس مقید دسته دیگر روایات میشن، لذا ملاک فقط قوسه. اگر هم در جایی در روایتی سخن از خروج من البحر است، این از این باب است که غالباً در بحر اگر چیزی بخواهد خارج شود به سبب قوس و فرو رفتن در آب. محصل این دلیل رو اگر در یه جمله بخوایم بیان بکنیم این است که اطلاق قوس به قوت خودش باقی است، اما اطلاق روایات قوس به قوت خودش باقی است، اما روایات مشتمل بر عنوان اخراج من البحر منصرف هستند به خصوص خارج شدن از دریا به سبب قوس. خب این قول هم به نظر ما مردوده، دلیل این قول هم مبتلا به چند اشکاله. اجمالا من 4 اشکال نسبت به این قول بیان می کنم. اشکال اول این که اگر ما عنوان ما خرج من البحر را با عنوان قوس دو عنوان جداگانه بدانیم و بگیم روایات خمس را در دو عنوان مستقل ثابت کرده، این مضر به حصر هست کما ذکره المستدل. اما اگر بگیم این دو عنوان از نظر عرف دو عنوان متباین و مختلف نیستند، عرف وقتی این دو دست روایات را نگاه می کند به قرائنی که بعضن اشاره شد و در آینده هم ذکر خواهد شد، نه برای خصوص عنوان قوس خصوصیت قائله، نه برای عنوان ماخرج من البحر. خصوصیت را از این دو طائفه روایات القا میکنه، یعنی موضوع در نظر عرف برای وجوب خمس چیزی است که از عمق آب خارج بشه در مقابل ما یخرج من الارض. خب اگر ما به ادله و روایات به این لحاظ توجه بکنیم دیگه این منافاتی با حصر نداره. اگر عنوان قوس را غیر از عنوان ما خرج من البحر بدانیم، جای این استدلال هست که خب این نصوص مشتمل بر ذکر قوس در مقام حصرند و نصوص دیگر در مقام حصر نیستند، لذا اون نصوص منصرف می شوند به روایات مشتمل بر قوس. ولی با توجه به نکته ای که ما گفتیم که بین این دو عنوان تباین و اختلافی وجود نداره، دیگه این منافاتی با حصر نداره. اگر ما این رو بگیم عرض به حضور شما میتوان حکم وجوب خمس را حتی نسبت به چیزی که از دریا خارج می شود ولو به غیر القوس، به سبب ابزار و آلات، اونجا هم ثابت دونست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که سلمنا، همانطور که مرحوم آقای حکیم گفتن، روایات مشتمل بر قوس در مقام حصر باشن که ظاهرش هم همینه، چون فرموده خمس در چند چیز واجبه، غنیمت جنگی و عرض به حضور شما معدن، کنوز، قوس و چیزی که زائد بر معونه سنه باشه. خب این ظاهرش حصر خمس است، حصر متعلق خمس است در پنج چیز. اما اگر به بعضی روایات مشتمل بر عنوان ما اخرج من البحر هم دقت کنیم، مثل صحیحه عمار ابن مروان، اون هم به نوعی سیاقش سیاق تهدید با هی جیمی و حسره. درسته ظهور روایات قوس در حصر قوی تره از ظهور روایات مشتمل بر ما خرج من البحر، اما در این حال این روایات هم به نوعی ازشون حصر استفاده میشه. خب حالا اگر ما گفتیم هر دو دست روایات در مقام حصرن، دیگه جایی برای استدلال مرحوم آقای حکیم باقی نمیماند. دیگه نمیتونیم بگیم روایات مشتمل بر عنوان ما خرج من البحر منصرف است به قوس، یعنی منظورش اون چیزایی است که از دریا خارج میشه بالقوس، دیگه اینو نمیتونیم بگیم، چون اساس استدلال مرحوم آقای حکیم این بود. چون این روایات در مقام حصرن، روایات قوس، پس ما اون روایات رو باید حمله بر این بکنیم. حالا اگر ادعا کردیم که نه آقا هر دو در مقام حصرن، به نوعی از هر دو حصر استفاده میشه، دیگه ترجیحی برای روایات قوس نسبت به روایات مشتمل بر عنوان ما خرج من البحر وجود نخواهد داشت. اشکال سوم، بله خوبم وارده، بله ما میگیم در مقابل روایاتی که شما الان حسر و صحیح عمار پیشتونه بخونید، بلندتر آقا بلندتر.
صاحب عبدالله علیه السلام یعنود فیم و یکود من المعاز مقدس و الغنیم و الحلال المختلط بالحرام بزرلم یعرف صاحب و الکنوس الخمس
مخرج من البحر
و یکود من المعاز
و البحر. خب واقعا ظاهر این روایت ببینید داره میگه در این امور خمس واجب است، نمیگیم اون مثل روایات قوس ظهور خیلی روشنی داره در حصر، دقت فرمودی؟ ولی اینم ازش به دست میاد که به نوعی داره تهدید میکنه، وقتی هم مخصوصا کنار اونا هم قرار میگیره، داره تهدید میکنه، حد و مرز موضوع خمس رو داره معلوم میکنه به نوعی. پس این روایات هم، روایت دیگه هم هست که عنوان مخرج من البحر رو ذکر کرده، تو اونام به نوعی میتونیم این محدودیت و حصر را استفاده کنیم. پس این روایات، مثلا روایات قوس مشتمل بر قوس اومدن گفتن خمس در این چند چیز واجبه، معدن و غنیمت و فلان تا میرسه به قوس. اون روایات هم اگر به نوعی تهدید و حصر ازش استفاده بشه فرقی با این نداره، منتها به جای عنوان قوس عنوان مخرجه من البحر رو ورده. خب اگر این در مقام تهدید و حصر باشه، اونم در مقام تهدید باشه، دیگه به چه دلیل ادعا کنیم عرض به حضور شما اطلاق این دسته دوم منصرف است به دسته اول، یعنی اونا مقید به قید قوس میشن، ما خرج من البر حتما منظور اینه که بالقوس باشه، به چه دلیل این ادعا رو بکنیم؟
اشکالش اینه که اون اشکالی که مطرح کردیم که عناوین در پنج تا منصرف هست به اینها مسئول هست، الان به خودمون هم وارد میشه.
نه ما عنوان اضافه نکردیم،
اونجا هیچ عنوان رو بکنیم ما خرج من البر اینجا قوس، هر کدوم مستقله.
نه ببینید دقت کنید، حرف مرحوم فعلا از این زاویه داریم میگیم. نه ما میگیم آقا اصلا ببین، ما میگیم اینجا نمیخوایم بگیم فعلا اون کدوم عنوان ملاکه، درسته؟ اگر میخواستیم یه عنوان خاصی رو اینجا ذکر بکنیم میگفتیم خب این میگه قوس، اون میگه مخرج من البحر، اگه قرار باشه هر دو در مقام حس باشن پس یعنی چی؟ بالاخره حال ضمن این که با هم تعارض دارن از این ور تعداد اضافه میشه، از پنج تا مثلا میشه شیش تا. خب استدلال مرحوم آقای حکیم بر این پایه است، میگه ما دو دسته روایات داریم، توی روایت قوس آمده، توی روایت مخرج من البحر. خب ما کدوم را ملاک قرار بدیم و دیگری رو به این برگردونیم؟ تأکیدش رو اینه، میگه روایات قوس اصلا چون در مقام هست، پس اون روایات دیگر رو باید برگردونیم به این. اگه ما خرج من البحر هم ذکر شده اب نداره، ولی ما خرج من البحر بل قوس. حالا اما اگر اومدیم این حس را گفتیم نه آقا همطور که این روایت در مقام حس اونم هست، حالا در چی ما کار نداریم؟ اجمالا این که بخوایم از مقام حس استفاده کنیم ترجیح، یعنی ترجیح به این معنا بازگشت سایر روایات رو به این روایت قوس، بگیم نه اگر ما اونا را هم بگیم ظهور در حصری و حالا هست این تهدید موضوع دارن، خب به چه دلیل اینو برگردونیم به روایات قوس؟ روایات قوس رو برمیتونیم برگردونیم به این، لذا تعارض میشه. ما به این نکتهی که ایشون در استدلال گفته اشکال میکنیم، ولی راه اصلا این نیست، ما میگیم نه این عنوان نه این عنوان هیچ کدام موضوعیت نداره. ولی تو روایت دوم نه این قطعا اون نیست، این که میتونست به جای پنج تا پنجا تا ذکر کنه، حس ظاهر لسان روایت و کلام امام اینه، ظهور در این داره که خمس داریم پنج تا واجب، این ظاهر کلامه. من فکر کردم میخواید سوال کنید حس از کجای روایت عمار استفاده میشه، گفتم ظهور روایت حلبی و اقران و امثالش در حصر بیشتر و قویتر از ظهور صحیحه عمار و اونهایی که عنوان ما خرج من البحر رو ذکر کردن. چی؟ در قوس میگید یا ما خرج من البحر؟ خب عمده دلیل ما صحیحه عمار بود. ما حالا تو صحیحه بزنتی یه خورده جای بحث داره، ولی ما اول هم اگه یادتون باشه عرض کردیم عمده ادله ما در باب خمس قوس این دوتا روایته، صحیحه حلبیست و صحیحه عمار. بالاخره صحیحه عمار به نوعی میتونیم بگیم ظهور در تحدید داره، درسته؟ چی؟ بله دلیل. خب ولی اشکالش حالا اینه دیگه. بله اشکال سوم به مرحوم آقای حکیم این است که اساساً قوس در روایاتی که این عنوان درش ذکر شده به معنای ما یخرج بالقوس است، نه به معنای عمل قوس. یعنی اگر مثلا در صحیحه حلبی آمده سألت ابا الحسن عن الانبر و قوس اللؤلؤ، این قوس اللؤلؤ عرض به حضور شما ظهور در این داره که این لؤلؤ به سبب قوس خارج شده، اما روایات دیگر کلمه لؤلؤ نداره. سوال از ما یجب و فیه الخمس است. امام علیه السلام هم ذکر کردن از جمله قوس را. خب اون قوس که به عنوان متعلق خمس ذکر شده منظور چیه؟ چون قوس به دو معنا میتونه باشه، یه وقت قوس به معنای فعل یه معنای اشتقاقی داره، قوس یعنی فرو رفتن در عمق آب یا در عمق کتاب، فرو رفتن حقیقی مجازی یه بله قیاس به نفس نکنید دیگه. قوس به معنای فرو رفتن در عمق آب، معلومه این معنای اشتقاقی یعنی قوس به معنای فعل نفس عمل، این که متعلق خمس نیست که. معنای دوم قوس معنای جامده، قوس یعنی اون چه که با عمل قواسی خارج میشه، یعنی اون اشیا، اون چیزهایی که با قواسی بیرون میاد. معلومه خمس در قوس به معنای جامد واجبه نه در نفس عمل. یعنی وقتی میگه الخمس و واجبون و فل قوس معناش اینه، الخمس و واجبون فل لؤلؤه و المرجانه و همه جواهراتی که از عمق آب در میاد. خب اگر قوسی که در روایات آمده به این معنا باشه، به معنای جامد، یعنی ما یخرج بالقوس. اینم من تو پرانتز عرض کنم که بعدن انشاءالله خواهیم گفت، تو روایات داریم ما یخرج من البحر، اینجا هم میتونه مجهول خونده بشه هم معلوم، ما یخرج من البحر یا ما یخرج من البحر، اینا تفاوت داره، آثارش هم متفاوته که انشاءالله بعدن خواهیم گفت، اثر عملی داره ها. حالا بمانن، اگر قوس مذکور در این اخبار را به معنای ما یخرج بالقوس دانستیم، اینجا دیگه هر چیزی هم که از عمق آب به ابزار و آلات خارج بشه اینم مشمول این ادله است. مثلا اگر چیزی که غالبا بالقوس خارج میشه، مروارید، خب بعید روایت بگه مروارید اگر با قوس خارج شد از عمق آب متعلق خمسه، اما اگر با ابزار و آلات خارج شد این متعلق خمس نیست، این خیلی بعیده. پس اگر قوس را به معنای جامدش گرفتیم، یعنی اون اشیا، اون وقت میتونیم بگیم روایت شامل این اشیا که غالباً با قوس خارج میشوند میشود حتی اگر با ابزار و آلات خارج بشه. پس اون وقت قوس دیگه عرض به حضور شما موضوعیت نداره، معلوم میشه قوس طریقیت دارد. دقت فرمودید؟ لذا اگر گفتیم قوس طریقیت داره موضوعیت نداره، دیگه نمیتونیم بگیم موضوع وجوب خمس قوسه. اینم اشکال سوم. بله؟ خب چرا اونجا بل عالم یخرج من البحر؟ مگه داره مباشر، مگه او داره بیواسطه در بیاره؟ چرا؟ نه خودش آمده، دوی بحث دیگه است. نه یخرج من البحر، ببینید اونی که شما میگید فرقش در اونجایی که خود به خود دریا، عمق دریا زلزله بشه اینا بیاد روها بیاد کنار ساحل، اونجا فرق میکنه. ولی حتی اگر ما یخرج هم بخوانیم، یعنی اونی که اخراج شده، اخراج تارتن بالقوس است تارتن بالعالم، هر دو صدق اخراج برش میکنه، اخراج من البحث صدق میکنه دیگه. پس چه ما یخرجو بخوانیم؟ نه 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 ما یخرج، نه نه ما یخرجو، یعنی اونی که این اگه ما یخرجو بخونیم شامل خروج به نفسه هم میشود، یخرجو حالا خارج شده، چه آدم خارجش کنه چه خودش خارج، اینو بعدن بحثشو داریم، یکی از فرعای فروع مسئله است. اما وقتی ما یخرج میکنیم یعنی اونی که چی؟ اخراج بشه، این دیگه شامل خروج به نفسه نمیشه. ما یخرج این میتونه بالقوس باشه، اخراج بالقوس باشه، میتونه با ابزار و آلات باشه، از این جهت فرقی نمیکنه. اشکال چهارم این است که در استدلال ذکر شد که اطلاق روایات اخراج من البحر منصرف است به خصوص قوس از دریا، ادعای انصراف شد. خب اشکال این است که اینجا در این انصراف تأمل داریم، چون منشأ انصراف غلبه در استعماله، نه غلبه در وجود خارجی. یعنی اگر یه لفظی غالبا در یه معنای استعمال شد، اون وقت اگر مطلق آورده شود بدون قید، این انصراف پیدا میکنه به اون معنای مقید. بعضی الفاظ مطلق انصراف پیدا میکنن به مقید، ولی منشأ انصراف چیه؟ کثرت استعمال. اما غلبه در وجود خارجی، حسرت در وجود خارجی منشأ انصراف نیست. اینجا هم اخراج من البحر درست غالبا به سبب قوسه، ولی این غلبه غلبه به حسب وجود خارجی است، نه غلبه به حسب استعمال. در مقام استعمال اخراج من البحر در قوس استعمال نمیشه. لذا اشکال چهارم هم عرض به حضور شما به نظر ما وارد. مجموعاً با ملاحظه این چهار اشکال به نظر میرسه قول سوم هم قول غیر قابل قبوله. لذا با اینکه ظاهرا متن تحریر ظهور در این قول داره، اما به نظر ما اینجا با نظر امام موافق نیستیم. البته امام رحمت الله علیه در ذیل کلام سید در عروه‌ام حاشیه‌ای ندارن، یعنی اونجا هم که اینجوری تو ذهنمه، اونجا هم که مرحوم سید وجوب خمس را در قوس ذکر میکنه و خصوصیت اخراج من البحر را میاره، امام اونجا حاشیه‌ای نداره. یعنی یه مقداری این باعث میشه ما تردید بکنیم که بالاخره نظر امام قول اول یا قول سوم. اگر ببینیم به اعتبار اینکه اینجا حاشیه‌ای در ذیل کلام سید ندارن، خب میتونیم بگیم ایشون با قول نظرش همون قول اول. اگه این عبارت تحریر را اینجا نگاه کنیم، ظاهرش اینه که ایشون نظرش قول سومه. مگر اینکه بگیم اصلا مرحوم سید هم ملاک را خصوص قوس می دانند، نه اخراج من البحر بالقوس، چون قوس را معنا می کنه به ما یخ به اخراج من البحر. الرابع القوس، عبارت سید اینه، الرابع القوس و هو الاخراج من البحر، که حالا مواردی و مثالهایی را ذکر میکنه. خب این قوس را میگه اخراج از بحر. این عبارت هم میسازه با این که هر دو عنوان مدخلیت داشته باشن، یعنی قول اول، هم میسازه با قول سوم که در مقام تفسیر قوسه. حالا یه تأملی هم بفرمایید در این عبارت سید، ببینید به نظر شما با یه معنا با قول چهارم هم میشه. ببینید ظاهره عبارت مرحوم سید با کدوم یکی از این اقوال میسازه. قول چهارم رو هم بگم و این تمام بشه. قول چهارم این بود که ملاک تعلق خمس عنوان اخراج من البحر. البته این قول ظاهراً یه قائل روشنی نداره، بیشتر به عنوان احتمال مطرحه. همینقدر که چیزی از دریا خارج شود، چه به سبب قوس باشد چه به سبب آلت و ابزار، این متعلق خمسه. طبق این قول، طبق این احتمال، اگر لؤلؤ و مرجان از رودخانه خارج شد حتی بالقوس، این متعلق خمس نیست. خب وجه و دلیلی که برای این قول میتوان ذکر کرد این است که اگر در روایات تعبیر قوس ذکر شده، برای این است که قوس غالبا در اخراج چیزی از بحر مؤثره. یعنی غالبا وقتی میخوان چیزی رو از دریا خارج کنن با قوس استخراج میکنن، و الا قوس موضوعیت نداره. این احتمال عکس احتمال سومه. در احتمال سوم ادعا شد ملاک اخبار مشتمل بر قوسه و اخبار دیگه برمیگرده به این، اینجا عکس اونه. طبق این احتمال ملاک اخبار مشتمل بر عنوان ما یخرج من البحر، این موضوعیت داره، خروج از بحر موضوعیت داره، لذا اطلاقش به قوت خودش باقی است. روایات مشتمل بر قوس برمیگرده به این، عنوان قوس ارجاع به عنوان ما خرج من البحر می شود. در یک جمله اطلاق قوس، اطلاق روایات قوس انصراف پیدا میکنه به عنوان ما خرج من البحر، یعنی اونجا منظور قوس من البحر است. پس قوس خصوصیت نداره، خصوصیت مال اخراج من البحر. این قول هم به نظر ما مردوده با توجه به اون چه که در رد قول اول و دوم و سوم گفتیم، اشکال این احتمال هم معلوم میشه. این احتمال خلاف متفاهم عرفی است. متفاهم عرفی از روایات مخصوصا صحیحه حلبی و صحیحه عمار ابن مروان این است که عرف نه برای عنوان قوس موضوعیت قائله، نه برای عنوان مخرج من البحر. بنابراین اگر هیچ کدام خصوصیت نداشته باشه، جایی برای حفظ اطلاق روایات ما خرج من البحر و انصراف ادله قوس به این عنوان وجود نداره. این اولا. ثانیا ادعای انصراف باطل است، چون منشأ انصراف کثرت استعماله، نه غلبه در وجود خارجی. به چه دلیل ما بگیم کلمه قوس منصرف است به بحر. آیا این بیشتر در ماخرج من البحر استعمال میشه؟ این کثرت استعمال محل اشکاله. بله، خارجن قوس بیشتر در دریا اتفاق میفته، نه اینکه بیشتر در موارد خروج من البحر استعمال بشه، چون قوس میتونه هم استعمال بشه در رودخانه، لفظ قوس استعمال بشه در برای فرو رفتن در رودخانه، میتونه استعمال بشه برای فرو رفتن در دریا. لذا این انصراف هم وجهی نداره. تا اینجا هر چهار احتمال، هر چهار قول رد شد، ادله این چهار احتمال مورد اشکال قرار گرفت، باقیمون قول پنجم. حالا ما در تثبیت و تحکیم قول پنجم انشاءالله شواهد و مؤیداتی را ذکر خواهیم کرد تا حق در مسئله معلوم میشه. تأمل بفرمایید، قول پنجم چیه؟ قول پنجم اینه که نه قوس خصوصیت داره نه عنوان خروج من البحر، بلکه اون چه خصوصیت دارد این است که چیزی از آب خارج شد. الحمدلله رب العالمین.